أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحثی رو خدمت عزیزه زیر عنوان منطقة الفراق از شهید سعید صدر مطرح کردیم و تأکید کردیم که ریشه آنچه ایشون زیر این عنوان مطرح فرمودند در کلمات فقهای سلف هم فی الجمله دیده میشه. از جمله عبارتی رو خدمت اعزه تقدیم کردیم از شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد. دو نکته تقدیم میکنیم خدمت اعزه ذیل مبحث منطقة الفراق. دو نکته، اما نکته اول، نکته اول این که بنابر دیدگاه شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف شکی نیست که زمان و مکان در استنباط حکم شرعی مؤثر می افتد. این رو کاملا عیان می شود بر مبنای ایشون تطبیق داد. تأثیر زمان و مکان در فرایند استنباط طبق تبیینی که ایشون از نظریه منطقة الفراق دارن کاملا عیان، چون ایشون فرمایند که الزامات گاه ولایی و مقطعی اند و اینها رو باید باز شناخت از الزامات دائمی شریعت. رو این جهت از نگاه شهید سعید صدر زمان و مکان میتواند باعث شود که الزامی مرتفع گردد. به مرور زمان یا با تغییر مکان ممکن است الزامی که در عهد نبوی مثلا بوده است در مقاطع دیگر منتفی گردد. رو این جهت این سؤال پدید میاد که چه فرقی است میان دیدگاه شهید سعید صدر و دیدگاهی که مرحوم آیت الله امام خمینی مطرح می کردند تحت عنوان دخالت زمان و مکان در اجتهاد. میان اون دخالت زمان و مکانی که شهید صدر بر مبنای منطقة الفراق ملتزم شده است با این زمان و مکانی که مرحوم آیت الله خمینی در اجتهاد مؤثر می دیدند چیست؟ تفاوت رفقا در اینجاست. دقت بفرمایید، طبق دیدگاه مرحوم آیت الله امام خمینی زمان و مکان در تغییر موضوع حکم مؤثر بود، در تغییر موضوع حکم، فارغ از این که این موضوع موضوع الزام باشه یا اباحه. به تعبیر دیگر ایشون مرزی بیان حکم الزامی و حکم اباحی قائل نبودن، معتقد بودند که بالاخره احکام هر کدام موضوعی دارند و ممکن است این موضوع در طی زمان علارغم بقای اسم خود رسم خود را از دست بده، علارغم آنکه نامش همچنان در السنه باقی است محتوای خود را از دست بدهد. این مال زمان، این همین قصه راجب به مکان هم قابل فرضه. ممکن است یک شی در دو مکان به یک نام خوانده شود، اما ماهیت این دو و حقیقت مسمای به این اسم در این دو مکان متفاوت باشه و طبیعی است که هر وقت موضوع حقیقتاً تغییر یافت حکم هم تغییر یابد، چون نقش موضوع در قبال حکم نقش سبب است در قیاس به مسبب، نقش سبب است در قیاس به مسبب. لذا تأکید ایشون روی تبدل موضوع در طول زمان و عرض جغرافیا بود، رو این نکته دقت نظر داشتند. طبیعی است که با تحول موضوع یعنی سبب دیگر جایی برای بقای حکم یعنی مسبب باقی نخواهد ماند.
با جمعی شرایط.
بله دیگه، هر شرطی که برای حکم بیاد در دایره موضوع تعریف میشه. نمونه شاخص و بارز در فتاوای ایشون راجع به شطرنج، یا به تعبیر دقیق و درست عربی شطرنج بود. در مورد شطرنج احادیث فراوانی داله بر حرمته. ایشون معتقد این مربوط به زمان و مکانی بوده است که از آلات قمار محسوب می شده است و شطرنج را به سان ابزاری برای قمار به کار می گرفتند. ممکن بود برخی شطرنج رو برای تفریح یا برای تقویت ذهن استفاده کنند، لیکن آلیت قمار به سان وصف متعارف شطرنج به حساب می آمد و در اون مقطع از آلات شایع و رایج در عرصه قمار محسوب می شد. روی این جهت روایاتی که دلالت بر حرمت شطرنج دارند و ما در شریعت در میان متون شاهدیم. لیکن با گذشت زمان شطرنج ماهیت پیشین خود را از دست داد، دیگر آلیت قمار نداشت در عرف جامعه، بلکه بسان ابزاری برای تقویت فکر و مسابقه فکری درآمد. و این جهت ایشون در یک فتوای نسبتاً جنجالی حکم به حلیت شطرنج کردن که محل اعتراض برخی از فقهای سنتی هم در همون مقطع واقع شد. و بعد از اون سیاست جمهوری اسلامی در عرصه ورزش تغییر یافت و فدراسیون شطرنج تشکیل شد و مسابقاتی بر همین اساس در داخل و خارج پیگیری شد. این تغییر فتوا یکی از نمودهای تأثیر زمان و مکان در موضوع. لیکن شهید سعید صدر سخن از تأثیر زمان و مکان در موضوع حکم اما از اباحی و الزامی به میان نیاورده، بلکه سخن از تأثیر زمان و مکان در خود حکم، در خود حکم الزامی و نه اباحی به میان آورده است. پس اولا سخن از تأثیر زمان و مکان در اصل حکم است و ثانیاً سخن از تأثیر این دو در خصوص حکم الزامی است. با این توضیح که ایشون معتقد است که پاره ای از الزامات عهد نبوی زمانمند بودند، مقطعی بودند و اینها طبیعتاً با انتفاع مقطع خود منتفی می شود، تاریخمند بودند که با انقضاء تاریخ منقضی می شوند. علت هم اینه که اساساً این الزامات، الزامات شرعی نبودند که بخواهد از باب حرام و محمدن تا قیامت باقی بمانند، بلکه از صنف الزامات ولایی بودند که در حیطه ولایت نبی اکرم تعریف می شدند و طبیعتاً جای نبی اکرم هر ولی امر دیگری می نشست، می بایست بر اساس مصالح عامه زمان و مکان پیرامون خود این الزامات رو ابقا کند یا کنار نهد. روی این جهت ایشون اساساً معتقد است که پاره ای از الزامات شرعی از اساس مقطعی تشریع شدند، از اساس زمانمند تعریف شدند. روی این جهت با تغییر زمان اینها منقضی می شوند. یا پاره ای از این الزامات از اساس برای مکان خاصی تعریف شدند که با تغییر مکان طبیعتاً مجالی برای این الزامات وجود نخواهد داشت. و این جهت تفاوت فاحشی است بین تأثیر زمان و مکانی که مرحوم آیت الله خمینی بدان ملتزم است و تأثیر زمان و مکانی که شهید صدر بنابر نظریه منطقت الفراغ بدان ملتزم شده است. و از این جهت گفتم که برخی این دو رو یکی دانستند و شهید صدر رو همسو و همرأی و همعقیده با مرحوم آیت الله خمینی در نظریه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد عنوان کردند. خب این نکته اول. نکته دومی که خدمت اعزه در این باره باید عرض بکنیم پیرامون این است که چه مرزی میان الزام شرعی و الزام ولایی میتوان نهاد. نصوص سخن از الزام نبی اکرم به میان آورده است یا سخن از الزام امیر مؤمنان طرح کرده است. از کجا بفهمیم که این الزامی که نبی اکرم یا امیر مؤمنان بیان داشته اند از سنخ الزامات شرعی نیست و از سنخ الزامات ولایی است، از احکام ثابت شریعت نیست بلکه از احکام مقطعی شریعت. ایشون در این حوزه ورود روشنی ندارند و پاسخ این سوال در عباراتی که من از شهید سعید صدر دیدم مبهمه. جا داشت که ایشون در ابتدا اصلی تأسیس می کردند. اگر بنا بود سیر فنی رو رعایت بکنند اصلی تأسیس می کردند که هر الزام نبوی یا علوی، هر الزام منقول از نبی اکرم یا امیر مؤمنان به عنوان دو شخصیتی که متصدی ولایت امر مسلمین شدند، ما دیگر در بین اهل بیت غیر از این دو کسی را نداریم که ولایت امر مسلمین را در دائره و زمان قابل اعتنایی متصدی شده باشد. هر الزام نبوی یا علوی محکوم به شرعیت مگر ولایی بودن آن اثبات شود. جا داشتشون ابتدایی همچین اصلی رو تأسیس می فرمودن. وقت بعد از تأسیس یک همچین اصلی ایشون شاخصه های الزام ولایی رو برمی‌شمردند. علائم الزام ولایی مندرج در نصوص رو تبیین می‌فرمودند. این می‌شد یک بحث جامع و خوب و قابل استفاده که متأسفانه خلأش در عبارات ایشون دیده میشه. ایشون در مباحثشون نهایت به چند نمونه از الزاماتی که به نظر میاد ولایی است و نه شرعی بسنده کردند و چیزی بیش از این در بیانات ایشون دیده نمیشه. صرفا در همون کتاب اقتصادنا در آخرین صفحات کتاب صفحه 690 زید سرفصل مبدأ و تدخل دوله مواردی رو تحت عنوان نمازج ذکر کردن که مشخصا چهار نمونه است عنوان نصوصی که حاوی الزامات ولایی نبوی است، نصوصی که حاوی الزامات ولایی نبوی است و اگر الزامی در این نصوص دیده می شود از سنخ الزاماتی است که نبی اکرم به ما هو ولی و امر المسلمین اتخاذ کرده اند، نه به ما انه مبلغ الشر مثلا. بسیار خوب، ابتدا اینجا خوبه که از یک مقدمه شروع کنم و اون این که اگر ما شک بکنیم آیا الزامی شرعی و دائمی است یا ولایی و مقطعی، اصل چه اقتضایی داره؟ آیا در الزام نبوی اصل بر شرعیت است یا بر ولاییت؟ تردیدی نیست که اصل بر شرعیت، تردیدی وجود نداره. بحث مصطفی در این زمینه رو اینجا نمیخوام پیگیری کنم، فقط در حد اجمال خدمت عزه توضیحاتی رو جهت تکمیل بحث تقدیم میکنم. ما پیشتر خدمت دوستان در ذیل مباحث خارج قواعد فقهیه از قاعده اشتراک بحث کردیم، از قاعده اشتراک. برخی از همون ادله قاعده اشتراک کافی است برای تأسیس اصل شرعیت الزامات نبوی. برخی از همون ادله اینجا کفایت میکنه. ادله ای که اونجا ذکر کردیم البته متنوع بود، چون قاعده اشتراک شؤونی داره. قاعده اشتراک که میگیم یعنی قاعده اشتراک احکام در تمام ازمنه، قاعده اشتراک احکام در تمام امکنه، قاعده اشتراک احکام بین همه طوائف و ملل، قاعده اشتراک احکام بین تمام عرض بکنم خدمتتون که بین تمام ادیان، بین اهالی تمام ادیان، حتی کفار، کسانی که به دین اسلام متدین و متشرع نیستند، یا قاعده اشتراک احکام بین زن و مرد، بین عالم و جاهل، بین سالم و مریض. خلاصه از هر حیثی کسی شبهه‌ای در اختصاص احکام به جمعی، طائفه‌ای، دسته‌ای، گروهی داشته باشه، میتوان بر پایه قاعده عامه اشتراک این شبهه اختصاص رو دفع کرد، کنار نهاد. رو این جهت قاعده اشتراک قاعده پربحثی بود اون وقتی که خدمت عزیزه مباحثش رو مطرح کردیم، و اجالتاً قاعده تثبیت شده ایست که اصل در هر حکمی آن است که این حکم در تمام ازمنه و در تمام امکنه و میان همه مکلفان مشترک بوده و اختصاصی هیچ دسته و گروه و زمان و مکانی نیست. من اجالتاً خدمت اعزه از باب نمونه ادله ای رو که بخشیش در ذیل همون قاعده اشتراک مورد بحث قرار گرفت و بخشیش به کار اینجا میاد تقدیم میکنم تا بتونیم بر اساس این ادله تأسیس بکنیم اصل شرعی بودن هر الزام نبوی رو، اصل شرعیت هر الزام نبوی رو. از کتاب همین آیه 21 سوره احزاب کافیه. آیه 21 سوره احزاب: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این آیه و نصوصی که هم مفاد این آیه هستند در کتاب و سنت نشان می‌دهد که مکلفان در هر جا که هستند تا روز قیامت موظف به تأسی از نبی اکرمند، موظف به تأسی از نبی اکرم. و این جهت اگر نبی اکرم الزامی را نهادند به مقتضای این آیه و نصوص هم مضمون آن، امت نبی اکرم هر جا که هستند و در هر زمانی که میزیند موظفند این الزام رو ملتزم شوند و متعهد به آن در مقام عمل باشند. این یک نمونه. البته بحث‌های دقیق و نقض و ابرام‌های اینجا قابل طرحه که من به جهت اینکه قصد ورود تفصیلی در مسئله ندارم از ذکر اینها پرهیز می‌کنم. از سنت این روایت که این هم باز مضمون مشابهی در سایر روایات دارد کفایت می‌کند. روایتی است در کتاب الکافی کلینی آمده و جالب اینجاست که او خودش این مضمون رو در مقدمه کتاب الکافی هم آورده. کتاب الکافی از مفاخر شیعه است انصافا، و محتوای این کتاب، محتوای قاطعانه میگم، بی‌نظیر است. چون نصوصی در این کتاب هست که در کتب دیگر تکرار نشده، علاوه بر تقدمی که کلینی و کتب دیگر جامع حدیثی دارد و ضبط بالایی که او در تحمل و نقل احادیث اعمال داشته است، باعث شده کتاب الکافی کتاب بی نظیر در میان کتب امامیه تلقی شه. مقدمه بسیار زیبایی هم کلینی بر کافی نوشته که اتفاقا به سبک و سیاق مقدمات امروز هم هست، یعنی اگر امروز هم کسی بخواد بر کتابش مقدمه بنویسد، تفاوت شکلی و ماهوی با آنچه که کلینی در کتاب الکافی نگاشته است نخواهد داشت. جان
بعضی ها مثلا یه نقص میدونن برای ایشون که میگن فقط ایشون محدثه، یعنی فقیه نیست.
این که حالا کلینی محدث باشه و نه فقیه که حرفیست فی الجمله درست، خللی به مقام و منزلت و ارزش کتاب الکافی وارد نمی کنه. به هر حال او یک محدث به تمام معنا کامل بود، یعنی هم در نقل احادیث دقت وافر داشت و هم در تبویب احادیث در سطح زمان خودش و مقطعی که میزیست موفق عمل کرد و هم در جلب اعتماد طائفه امامیه در عصر خود و اثار بعد، شخصیت موفق و حائز توجهی بود. خیلی ها بودن کتبی نگاشتن لیکن مورد اعتماد طائفه امامیه واقع نشد، حتی قبل از کتاب کافی کلینی، مثل کتاب محاسن برقی. کتاب مهمی بود لیکن به هیچ عنوان در تراز کافی، بلکه بسیار نازل تر از آن هم، نتوانست بین طائفه امامیه جا باز کنه و محل اعتنا و اعتبار باشه. و این جهت ما با یک اثری بین طائفه امامی مواجهیم که علل اطلاق بی نظیره. علل اطلاق مرحوم کلینی در مقدمه این حدیث رو آورده و در ذیل مقدمه در متن کتاب هم این حدیث رو به مناسبت نقل میکنه، جلد 1 صفحه 58، به سندی که قطعا صحیحه، به سندی که قطعا صحیحه و در بین رجال سند چهره های برجسته ای از فقهای اصحاب یا از بزرگان محدثان دیده می شود، مثل علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ان حریز ان زرارت. به اینجور احادیثی که به زراره ختم میشه میشه گفت احادیث فقهایی، چون یک فقیه در صدر حدیث قرار داره و فقیهانه حدیث رو از امام اخذ کرده و نقل کرده. از قول امام صادق نقل میکنه، سألت ابا عبدالله عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه لا يكون غيره ولا يجيء غيره، که اینها در واقع همه تأکید بر این است که الزامات نبی اکرم تا قیام قیامت باقی است. البته الزامات در تعبیر حرام و حرام الى یوم القیامه است و حرام و حرام ابدا الى یوم القیامه در ذیل این عبارت آمده. بارها خدمت عزیزه عرض کرده ام که حرمت اگر در مقابل حلیت قرار بگیرد به معنای الزام شامل وجوب هم می شود، شامل وجوب هم میشه. و این نکته دقیقی است که من ازش خیلی استفاده کردم. در مواردی آمده اند بزرگان ما مثلا اصلی رو اختصاص به شبهات تحریمیه داده اند از این جهت که در حدیث سخن از حرمت به میان آمده و من تأکید کردم که این حرمت مطلق الزام ازش اراده شده، نه خصوص حرمت در مقابل وجوب. و این جهت اصل رو نسبت به شبهات وجوبیه هم تعمیم دادم. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است.
حدیث
حلال و محمد هم حلال و یومت بیامن حلال ها و حرام ها رو مشخص کنیم. مثل چیزا رو قطعا گفتن حلال، مثل چیزا قطعا حرامه.
حلال میشه احکام ترخیصی و غیر الزامی، شامل مستحبات و مکروهات هم میشه، و حرام یعنی احکام الزامی، لذا شامل وجوبات هم میشه. لذا این که تقسیم میکنه احکام رو به حلال و حرام، در واقع میخواد بگه احکام یا از سنخ اباحاتند یا از سنخ الزامات. و واقعیت هم همینه دیگه، احکام تکلیفی خمسه سه تاش در زمره اباحات میگنجن که ازشون تعبیر میکنیم به اباحات بالمعنی العام، دوتاش هم در الزامات میگنجن. الزام به فعل می شود وجوب، الزام به ترک می شود حرمت. به هر حال در این حدیث شریف فقره و حرامه حرامون ابداً الى یوم القیامه می تونه به وضوح نشان دهد که الزامات نبی اکرم حسب قاعده و حسب اصل تا قیام قیامت جاری و ساریست و مقطعی نیست، به ویژه این که اضافه به نبی اکرم هم شده. نمیگه حرام الله، میگه حرام نبی. به این نکته هم دوستان دقت بکنند، منصوب به نبی اکرم کرده است و حکم به تعبید میدهد، حکم به ابدی بودن میدهد، و این کاملا میتواند برای تأسیس اصلی پیرامون الزامات نبی اکرم مبنی بر شرعی بودن آنها و نه ولایی بودن به دست بده. و در ادامه هم هشدار به بدعت میده، هشدار به بدعت. و قال علی علیه السلام، ادامه خود حدیث از قول امام صادق آمده که ما احد ابتدع بدعتا الا ترک بها سنه، احدی بدعت ننهاد مگر آنکه بستر ترک سنتی رو فراهم آورد. به هر حال حدیث از حیث سند در اوج اتقان، از حیث شهرت در اوج شهرت در کلمات اصحاب، و البته مضمونش در سایر نصوص هم دیده می شود. مثلا در روایت دیگری دارد که نبی اکرم فرمودند حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الى یوم القیامه. از این جور احادیث هم در کتب روایی ما دیده میشه که همین مضمون رو مستقیما از قول نبی اکرم یا از قول سایر ائمه نقل میکنه. اما در بخش اجماع، نمونه از کتاب رو تقدیم کردیم، نمونه از سنت رو، و همینک هم سری به اجماع میزنیم. یه پله بالاتر از اجماع تسالمه. بارها خدمت عزیزه عرض کردم حکمی که متسالم تلقی بشه، یعنی اون چنان واضح بوده است که فقها بالاتفاق اون رو مسلم و بی‌نیاز از بحث و استدلال قلمداد کردند، اون رو مسلم و بی‌نیاز از بحث و استدلال. به این جور موارد تسالم اطلاق میشه که یه پله بالاتر از اجماع. ممکنه فقها اتفاق رأی بر حکمی داشته باشند، لیکن هر کدام بر اساس یک استدلال به این حکم قائل شده باشند، و حتی چه بسا برخی بر پایه اصل عملی بدین حکم ملتزم گشته باشند. بر پایه اصل عملی اینجور احکام مورد تسالم تلقی نمیشه، در بهترین حالت مورد اجماع به حساب میاد، مجمعون علیه تلقی میشه. لیکن تسالم در مورد احکامی است که در ارتکاز فقها مسلمه نگاشته است، و این رو باید از پس زمینه اذهان فقها بیرون کشید، و خیلی وقتها در صریح کلامشون دیده نمیشه، چون اون چنان این رو واضح میبینن که چه بسا محتاج به تصریح هم نیابند. ما یک وقتی که مقاله کوتاهی هم نوشتیم در فرق میان اجماع و تسالم که گمانم هست روی کانال درست یا روی سایت من وجود داشته باشه، دوستانی جستجویی بکنند احتمالاً پیدا کنند فرق میان اجماع و تسالم. بگذاریم، اون چه که اینجا می شود ادعا کرد تسالم فقهاست، تسالم فقهاست بر اینکه اصل در هر الزامی از الزامات نبوی شرعیت آن و ابدیت آن و فرا مکانی بودن آن است. همون تسالمی که پیشتر پشت قاعده اشتراک انداختیم شعبه ای از آن، بلکه که از واضح ترین شعب آن رو می شود پشت این اصلی انداخت که همینک محل بحث ماست. یعنی فقهای ما هرگاه به الزامی از الزامات نبی اکرم برخورد می کردن بدون اینکه حاجتمند دلیلی ببینند خود را حمل بر الزام شرعی فرامکانی فرازمانی می کرد، حمله بر این مقوله میکرد. این یه واقعیتی است که خیلی راحت میشود در متون فقهی و نگاشته های فقها یافت. این هم از اجماع. بنابراین کتاب سنت و اجماع رو میتوان پشت قضیه آورد. علاوه بر این اماره غلبه هم میتونه به کار بیاد، هرچند فی نفس فاقده اعتبار هست. تردیدی نیست که غلبه با الزامات شرعی است، غلبه با الزامات شرعی است. و اینو قبلا در کتاب شهید اول هم خواندیم، اگر دوستان یادشون باشه جلسه پیشین در کتاب شهید اول القواعد والفوائد به این غلبه تصریح شده بود. این هم خود میتونه به کمک ما بیاد. حالا مضاف بر این ادله‌ای که خدمت اعزه تقدیم کردیم، مسلماً در مواردی که شکی وجود دارد الزام شرعی ابدی است یا ولایی مقطعی، مقتضای احتیاط حمله بر شرعیت، مقتضای احتیاط، یعنی فقیه مجاز نیست این الزام رو مقطعی ببیند، مقطعی فرض کند، مگر اینکه دلیلی مورد وثوق مفید اطمینان بر ولایی بودن به دست آورد. شکی در این قضیه وجود ندارد. چون اینجا سخن از شبهه تکلیفیه نیست، شبهه عملیه تکلیفیه نیست که کسی بخواهد سخن از اصل براءت عقلی و شرعی به میان آورد. اینجا سخن از شبهه بدعت و تشریعه، شبهه بدعت و تشریعه، یعنی فقیه این خوف رو دارد که مباد اسنادی به ساحت شریعت دهد که شریعت تهی از آن باشد، شریعت بری از آن باشد. در این جور موارد مقتضای عقل و نقل احتیاط و بحث واسعی در اینجور شبهات ابداعیه یا به تعبیری تشریعیه می شود کرد، که نشان می دهد اصل قطعی جاری در مسئله چیزی جز احتیاط نیست. نهایت این است که فقیه موظف به توقف باشه، جایی که شک کند در شرعیت یا ولایت الزامی موظف به توقف و سکوت باشه و حق ندارد جانب هیچ کدام از این دو را بگیرد. و به هر حال این اجمال بحث پیرامون اصل شرعیت الزامات نبوی، تفصیل بحث انشاءالله در وقت خودش که با ذکر تمام ادله و نقض و ابرام‌های قابل طرح باید همراه بشه. بنابراین ما تا به اینجا به یک اصل می‌رسیم که هر الزامی رو در نصوص روایی منصوب به نبی اکرم یافتیم از سنخ الزامات شرعی فرض کنیم. اما به هر حال رفقا، به هر حال وجود الزامات ولایی، وجود الزامات ولایی در مجموع الزامات منصوب به نبی اکرم مسلمه. وجود الزامات ولایی راجع به این قضیه نمیشه تردید کرد. اونهایی که اهل تحقیق باشند به عرض من اذعان دارند که نمیتوان این مقوله رو نادیده انگاشت که نبی اکرم هم به مقتضای عقل هم به شهادت نقل، هر دو، هم به مقتضای عقل هم به شهادت نقل. به مقتضای عقل وقتی نبی اکرم ولی امر مسلمین است، چاره ای ندارد که برای حفظ مصالح عامه امت مولدا علیه خود پاره ای از الزامات مقطعی را تدارک ببینه، پاره ای از الزامات مقطعی را. به این جهت که شرایط متغایر و متفاوت میشه در طی زمان و در پهنه مکان، رو این جهت چاره ای ندارد که نبی اکرم برای راهبری درست امت خود الزامات مقطعی را جعل کند. همه ولات، همه رؤسا، همه رهبران اجتماعی چاره جز اتخاذ این جور دستورات در مقطع زمانی یا مکانی خاص نداره، چاره ای جز این نیست، و الا امر ولایت و رهبری به سامان نمیرسه. نکته ایست که خیلی راحت میشود بدان به حکم عقل و به سیره عقلا اذعان کرد، به حکم عقل و سیره عقلا. از حیث نقل هم کتب تاریخی و هم منابع روایی نشان می‌دهد که پاره از الزامات نبی اکرم ولایی بوده است و نه شرعی، ولایی بوده است و نه شرعی. در طی مباحث آتی انشاءالله وقتی می‌خوایم بحث از علائم الزام ولایی کنیم به نمونه های از این نصوص اشاره می کنم، به نمونه های از این نصوص. اما یه دونه اینجا بخوام خدمت اعزه تقدیم کنم که از این قسمت هم بحث ما بی بهره نباشه، از این مطلب هم بحث ما بی بهره نباشه. یک روایتی که اینجا میتونه نشان بدهد که پاره از الزامات نبوی ولایی بودن و نه شرعی، مقطعی بودند و نه دائمی. نگاه بکنید وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 117، وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 117. حدیثی به نقل از محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کتاب الکافی، و بعد هم تأکید میکنه که این حدیث رو دو منبع اصلی دیگر روایی شیعه آوردن، هم صدوق در من لا یحضر و هم توسی در تهذیب الاحکام، هر دو این حدیث رو آوردن، لذا مورد اتفاق کتب اصلی امامی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، جهت همین ابراهیم ابن هاشم که در سند هست حدیث و برخی ممکنه حسنه بشمارند، اما اونهایی که حسنه میشمارند حسنه ای که از صحیحه اطلاق میکنند، چون ابراهیم ابن هاشم مدح بلیغی دارد از نگاه خود حقیر، تردیدی در وساقت او وجود نداره. یه زمانی حدیث رو صحیح میبینم، هرچند ممکنه برخی این رو تحسین کنن نه تصحیح. ان ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینت ان محمد ابن مسلم و زراره. فقهای اصحاب اینجا جمعند، ابن ابی عمیر رو بگید، محمد ابن مسلم رو، زراره رو. میگه انهما سألا، هر دو توامان، هم محمد ابن مسلم و هم زراره، کردو از فقهای اصحابند. و همیشه گفتم قواعد اجتهادی و در احادیثی که اینها مخاطبش هستند باید پیدا کنید، چون امام معمولا در بیان معارف به اینها به قواعد کلی و کلان، به بعد اجتهادی و رموز اجتهادی مسائل هم اشاره کردن. یه عوام نبوده برای مسئله شخصی سوال بپرسه، فقیه بوده در محضر امام و از امام میخواسته کسب رمز فقاهت کند. رو این جهت من خودم شخصا حدیثی که به زراره یا به محمد ابن مسلم ختم بشه خیلی بهش اعتنا میکنم، چه رسد اینجا که به هر دو ختم شده. میگه انهما سألاه ان اکل لحوم الحمر، این دو بزرگوار از امام باقر سوال کردند راجع به اکل لحوم حمر اهلیه، بعضی جا انسیه داره، خوردن گوشت‌های علاقان اهلی، یعنی علاقانی که برای حمل و نقل به کار می‌رود، به کار میگن اهلی. فقال، امام باقر فهمیدن رمز سوال اینها چیه، چون یه چیزی در اذهان بود که نبی اکرم در جنگ خیبر از اکل لحم حمار نهی کردند و اینها سوالشون به جهت شبهه نهی نبوی است. رو این جهت حضرت هوشمندانه به ریشه سوال میپردازد. فقال، ما فرمودند نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اکلها یوم خیبر، نبی اکرم در روز خیبر از خوردن گوشت حمار اهلی نهی کردند. و انما از ادات حسره، نها ان اکلها فی ذلک الوقت لانها کانت حمولت الناس، نهی فرمودن از خوردن گوشت علاقان اهلی به این جهت که اینها وسیله حمل و نقل مردم بودند و در اون مقطع جنگ نمی بایست از این جهت جامعه اسلامی به نقیصه بیفته، به کمبود بیفته. به صراحت سخن از الزام ولایی نبی اکرم در روز خیبر به میان آورده است. و بعد در ادامه می فرماید و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، اون چه که حرام است همونیست که خدا در قرآن تحریم کرده. خود این فقره هم اشعار دارد که تحریمات نبوی فی الجمله ممکن است اون حرام شرعی ابدی نباشه، فی الجمله اون حرام شرعی ابدی نباشه، چون می فرماید انما الحرام، یعنی حرام شرعی به قرینه سیاق، حرام دائمی، انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، اون چیزیست که خدا در قرآن تحریم کرده است. نشان میدهد که تحریمات منسوب به نبی اکرم فی الجمله ممکن است، نمیگم بالجمله، فی الجمله دیگه قطع متعقنشه، فی الجمله ممکن است از سنخ تحریمات ولایی مقطعی تابع مصالح وقت باشه. این رو انشاءالله خواهم گفت در مباحث آتی که یکی از علائم ولایی بودن یک الزام این است که منسوب به نبی اکرم شده باشد، نه منسوب به ذات باری. مثلا نها رسول الله گفته شده باشد، نه نها الله جل و علا. این توضیح هم نیاز به تکرار ندارد که اینجا هم سخن از حرمت آمده و مقصود از حرمت الزامه، اما از حرمت و وجوب، نه خصوص حرمت در مقابل وجوب. این حدیث رو به عنوان نمونه خدمت اعزه تقدیم داشتم. باقی احادیث رو انشاءالله در ذیل تبیین علائم ولایی بودن الزامات خدمت اعزه تقدیم خواهم کرد. اجالتاً اینو داشته باشید تا نوبت به اونها برسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.